من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط صحت اعتکاف مسجد است، لکن طرح این بحث با تعطیلی که در پیش داریم مناسب نیست. مستحضرید که اعتکاف از نظر زمان مشروط نیست، در تمام ایام سال اعتکاف مشروع است، مگر در عیدین که مشکل صوم دارد، و اگر کسی اون مشکل صوم را حل کند که تتابع لازم نباشد، اعتکافش مشروع است، صومش به بعد موکول می شود. و اگر این با فقدان شرط اعتکاف هم مشروع نباشد، پس در این دو روز نمی تواند معتکف باشد. لکن از در مکان این طور نیست، پس از در زمان خیلی وسیع است. در هر زمانی در طول سال اعتکاف ممکن است، لکن از در مکان این چنین نیست. شرطش مسجد است. در باره مسجد 5 قول هست. از یک طرف روایات وارده 6 طایفه است، از طرف دیگر بررسی اقوال 5 و تبیین روایات به طوائف 6 با این تعطیلی که در پیش داریم ممکن نیست. انشاءالله بخواست خدا بحث در باره مکان اعتکاف که آیا مطلق مسجد است یا مسجد جامع است یا خصوص مساجد 4 است و آیا مسجدی است که امام معصوم سلام الله علیه با درنش نماز خونده باشد یا نه امام عدل هم کافی است، آیا مسجدی است که باید در اون نماز جمعه خونده شده باشد یا نماز جماعت کافی است، یا نه نماز جمعه لازم است نه نماز جماعت، مسجدی است که مردم جمع میشن در اونجا نماز میگذارن خواه جماعت خواه فرادا. منشأ این اقوال 5 روایات 6 است، یعنی 6 طایفه روایات در مسئله هست که باعث پیدایش این اقوال 5 شد. به خواست خدا مسئله مکان اعتکاف که مسجد هست و یا مسجد جامع یا جماع انشاءالله بعد از تعطیلات دهه عاشورا. امروز که آخرین روز بحث است و روز 4 است، تبرکاً چند حدیث نورانی از کتاب شریف توحید مرحوم صدوق و همچنین محاسن برقی قرائت بکنیم. یه اصلی را ذات اقدس اله در قرآن کریم عرضه کرد، فرمود به اینکه غیر خدا همه چیز فانی است، مگر اینکه شیء سبقه الهی پیدا کند، وجه الله بشود، وجیه عند الله بشود. این یه اصل است. کل شیء هالکون الا وجه، کل من علیها فان و یبقى وجه ربک. از این آیات کم نیست که وجه الله را از نفاد و زوال مسون می داند، چه این که ما عند الله را هم از نفاد و زوال مسون می داند. ما عند الله یا وجه الله یا وجیه عند الله، اینا زیر مجموعه یه اصلا، اینا حقایق گوناگونی نیستند. برابر اون چه در سوره مبارکه الرحمن و مانند آن است، وجه الله مسئول از فناست. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک، خود این وجه ذوالجلال و الاکرام است. و یبقى وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، نه ذوالجلال و الاکرام. این ذو مال اون وجه هست که مرفوع است، و اگر مال رب بود مجرور بود، گفته می شد و یبقى وجه ربک ذوالجلال و الاکرام. و نعت مقتوع هم نیست، مال خود اون وجه هست، خود اون وجه ذوالجلال و الاکرام است. یعنی وجه الله اجل از آن است که از بین برود، اکرم از آن است که از بین برود. و اونجایی در سوره مبارکه نحل آمده است که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، این هم نشون میدهد که اگر چیزی عند الله شد، او از آسیب زوال و فنا محفوظ است. این در حقیقت اصل واحدن و با عناوین گوناگون بازگو می شوند. پس وجه الله محفوظ است، ما عند الله محفوظ است، اونا که وجیه عند اللهن محفوظن و مانندان. مطلب دوم آن است که همه ما هم میکوشیم که از بین نرویم، منتالا خطای در تطبیق داریم، دلون میخواد در دنیا بمونیم، در حالی که دنیا جای ابدیت نیست، اصلا نمیتواند دار عمل دار ابدیت باشد، بلکه عمل برای حساب است و دار حرکت نمیشود ابدی باشد، بلکه حرکت هدف میطلبد، حرکت بی هدف لغو است، و اگر عالم دنیا ابد بود و عزالله لغو بود و عبس بود. خب پس مطلب اول آن است که یه چیزهایی که به ذات اقدس اله منصوبن با اون اضافه تشریفی و اشراقی از آسیب زوال مسونن. مطلب دوم آن است که همه ما این خواسته را داریم که نمیریم، منتها را خطا در تطبیق میکنیم، داریم خیال میکنیم که دنیا جای نمردنه، بعد که فهمیدیم که دنیا جای موندن نیست، جای نمردن نیست، به خدایی که دنیا را آفرید فود واجد داد بشر من قبل که الخلد اف امته فهم الخالدون، حالا که فهمیدیم دنیا جای ابد نیست، هوس طول عمر را داریم، دلمون میخواد بیشتر بمونیم، این همون نشانه اون ابدیت است. این هم مطلب دوم. مطلب سوم آن است که آیا این خواسته که در همه ماها هست یه چیز لغوی است یا نه یه واقعیتی است، یه جایی هست که انسان میتواند ابدی باشد؟ آخه هیچ که تو دنیا پیدا نمیشود که از ابدیت بدش بیاد، همه خواهان اینن. پس در نهان همه هست، چه ملحد و چه موحد، چه تازی و چه فارسی، چه شرقی و چه غربی، همه میخوان دائمی باشن. این معلوم شد کسی به اینها یاد نداد، بلکه فطری اینهاست که ذات اقدس اله در فطرت اینها نهاد، و چیزی را که خدا بنهد معلوم شد بر اساس حکمت است، معلوم میشود که ابدیت ممکن است. مطلب سوم که روشن شد ابدیت ممکن است، مطلب چهارم پیش میاد و اونی است که این ابدیت کجاست، چه کنیم که ابدی بشویم. وقتی به قرآن سری میزنیم میگن که ابدیت دو قسم است، هیچ کس از بین نمی رود، کافر هم ابدی است، مؤمن هم ابدی است، منتها کافر یه ابدیت تلخی او را تعقیب می کند، یه زندگی دارد که شبیه مردن است، نمی میرد، زنده است، ثم لا یموت فیها ولا یحیی. پس اون یه ابدیت مذمومی است. اون ما یه ابدیت محمود و ممدوی هم داریم، اون بهشت است. اونگاه مطلب پنجم پیش میاد که ما این ابدیت محمود و ممدو را کجا فراهم بکنیم، و تنها بازاری که ابدیت محمود و ممدوح را میفروشن سوق دنیاست. انما دنیا سوق ربه فیها قومون و خسر فیها آخرون. دنیا یه بازار عرضه مستقیم است، بعضی ها ضرر میکنن، بعضی مقبول میشن، بعضی بهرمند میشن. در این بازار انسان میتواند کالای ابدی را فراهم بکنن. اونا که در جاهلیت به سر میبردن، یا جاهلیت اولا، یا جاهلیت ثانیه، یا جاهلیت های اخیر به سر میبرن و خیال میکنن بعضی از امور مانع مرگ اونهاست یا مانع فنای اونهاست، اینا در غفلتن. این یحسب ان ما له اخلده همین است. امروز هم بعضی ها فکر میکنن که امکانات مادی اونها را از مرگ و زوال و نابودی میرهاند. این طور نیست. اونجا که در سوره مبارکه کهف آمده است که صاحب اون باغ وقتی وارد باغ شد به جای شکرگزاری گفت ما از اون رو انتبید حاضیهی ابدا، من فکر نمی کنم که این باغ از من برد. اوند همین قبیله باده یعنی حلکه، یبیدو یعنی یهلک، ما از اون رو انتبید حاضیهی، یعنی من فکر نمی کنم که این جنت و این باغ از بین بره. در جاهلیت این طور بود. تو بعضی از افراد هم زبان اینها هم این حرف باطل در میواد، میگفتن فلان چیز ملک نمیر است. به روستاهایی که میخریدن در رژیم رعیتی ارباب رعیتی میگفتن این یک مال نمیر است، یا مصر را میگفتن یک مال نمیر است. این که می گفتن ما یه چیز نمیر، مثلا نمیر تهیه کنیم، این همون حرف جاهلی است که خدا در سوره کهف نقل کرده است و رد کرد، که اون شخص گفت ما از اون انتبید حاضهی ابدا، فکر نکنم این باغ از بین بره، که بعد طولی نکشید که ذات اقدس اله همه اون باغ از بین برد. خب پس اونا شده خطای در تطبیق. قرآن کریم یه ابدیت محمودی را ذکر میکند، یه ابدیت مذمومی را. ابدیت محمود هم مال انبیا و اولیا و شاگردان اونهاست، و اون ابدیت محمود و ممدوح را هم در همین دنیا خرید و فروش میکنند. یعنی خود انسان در همین چند روزی دنیا میتواند کاری بکند که اون ابدیت محمود را فراهم بکند. اون ابدیت محمود از کجاست؟ حالا بعد از گذاشتن این پنج مسلب یا پنج مقدمه به سراغ این نصوص میریم که روشن میکند که از کجا میشود این ابدیت محمود را فراهم کرد. مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحید در صفحه 371 که روایات قضا و قدر را ذکر میکند، روایت ده باب قضا و قدر این است که روایتی را از ائمه معصومین علیهم السلام، یعنی از وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه، علی ابن موسی رضا سلام الله علیهما، او از پدر بزرگوارش موسی بن جعفر علیهما السلام، او از پدر بزرگوارش امام باقر ابی جعفر علیهما السلام، او از پدر بزرگوارش امام سجاد علیه السلام، او از پدر بزرگوارش سید شهدا سلام الله علیه، او از پدر بزرگوارش حضرت امیر سلام الله علیه اینو نقل میکنند. مرحوم صدوق فرمود و به حاضر اسناد قال امیر المؤمنین علیه السلام الدنیا کلها جهل الا مواضع العلم، غیر از منطقه های علم بقیه خوب مروم از جهل است. ولی علمو کله حجه الا ما عمل به، علم گاهی نعمت است، هدایت است، نور است، گاهی حجت است. همونطوری که قرآن کریم شفا است برای مؤمن ولی ولا یزید الظالمین الا خسارا، علم هم همینطور است. علم برای عده چراغ است، برای عده چماق، چماقی است به سر همون عالم میکوبد. اینجوری است که علم یه وسیله باشد که چماق برای دیگری باشد. خب اگر شخص از این علم بهره برد، این علم چراغ است، این همون نور است که یغزف و الله فی قلب منیش. و اگر از او بهره سو برد، او رو وسیله دنیا قرار داد، او رو وسیله دام قرار داد، این میشه چماق. لذا فرمود بل علمو کله حجه الا ما عمل به، مگر اون علمی که به او عمل بشود او دیگه چراغ است. ول عملو کله ریا الا ما کان مخلصا لله، غالب اعمال ریاست. بلکه شما یه پسبندی، یه پیشبندی معمولا تو کارهای ما هست، خیلی کم است اتفاق بیفتد انسان یه عمل خالصی را ارائه کند. بالاخره باید بگه که حوزه من، شاگرد من، کتاب من، طایفه من، فامیل من، این خطر همه رو تهدید میکند. این چنین نیست که اکثر ماها برامون فرق نکند که حالا این خدمت دینی به دست ما انجام بگیره یا به دست دیگری. ما اون خدمتی را میخواهیم که خود ما انجام بدیم، در حقیقت هم خودمون رو میخواهیم، هم خدمت به مردم رو. خدمت به مردم برای ما اصل نیست، به همون اندازه اصل است که انتساب به ما اصل است. خدمات فرهنگی هم همینطور است. اینه که آدم وقتی محاسبه عقب بکنه، خودش زیر حساب ببره، اونگاه معلوم میشه که بدهکار است. وقتی بدهکار شد، وقت نماز رو با ترس و لرز میخونه، دعا رو هم با عشق میخونه، بالاخره خدا میبخشه. اما وقتی که به اهل بررسی و حساب نباشه، همیشه طلبکارانه دعا میکنه و طلبکارانه نماز میخونه. خب فرمود والعمل کله ریا الا ما کان مخلصا والاخلاص على خطر العظیم حتی ینظر العبد بما یختم له او یختم له. اخلاص هم اینچنین نیست که ثبوتن به دست آدم باشد و حدوث و بقایش به دست آدم باشد. اینقدر علل و عواملی او را تهدید می‌کند که قابل پیش بینی نیست، مگر اینکه امر به خیر ختم می‌شود که این نور امور به خواتیم. این حدیث را که مرحوم صدوق رضوان الله علیه با اسناد خاصش از وجود بارک است امیر نقل کرده سلام الله علیه، در محاصر برقی هم هست. خب مطلب دیگر که باز در همین باب هست این است که وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام امام باقر میگوید بین ما رسول الله صلی الله علیه و سلم ذات یوم فی بعض اسفارهی. نتیجه اون پنج مقدمه این بود که اگر اخلاص شد، اخلاص مندنی است. ما میخوایم ابد بشیم به ابدیت محمود. برابر آیه سوره مبارکه ابراهیم الرعد و امثال ذلک، این فیض الهی یه ناصافی و ناخالصی را به عنوان زبد و همراه دارد که انزل من السماء ما انفصالت اودیتون به قدرها فهتمر از سیلو زبدن را بیا. فبود ما دو تا مثال میزنیم، یکی طبیعی یکی صناعی. در مثال صنعت هم اینه که شما تو این ریختگری ها تو زرگری ها وقتی طلا را داغ میکنن، بالاخره گداخته که شد روش کفی پیدا میشه. تو مثال طبیعی وقتی سیل را افتاد روش کفی پیدا میشه، کف در اون خالی چیزی توش نیست. این زبد و این کف خود به خود از بین می رود و اما زبد و فیز هبو جفا ان. جفا یعنی آب برد، یعنی در همین این حرکت آب این از بین می ره. دیگه لازم نیست کسی دستی بهش بزنه، چوبی بزنه، او رو سرکوب کنه، چون درونش خالیه. تو همین حرکت تو دست و پای خود سیل از بین می ره. و اما از زبد و فیذهب و جفاء و اما ما ینفع الناس فی امکثوا فی الارض. پس برای میشه اونی که نافع است میماند و اون چه که حق است نافع است، پس اون چه که حق است میماند و چنین انسانی هم خواهد بود. این های گفتن العلماء و باغون ما بقیت ده، این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه است که تو نهج البلاغه هم آمده العلماء و باغون ما بقیت در. این علماء که چراغدارانن نه چماغدار، اینایی که این علم برشون چراغ است، علم بر اینها نور است نه بر اینها حجت. این که فرمود العلم کلو حجه الا ما عمل به، اونا که به علمشون عمل میکنن اینا باقیان. خب چه چیزی بهتر از این؟ الان شما ببینید روزانه در حوزه های علمیه بیش از چند هزار بار میگن مرحوم شهید چی فرمود، مرحوم شهید چی فرمود. این چه نعمتی بدر. یا صدها بار میگن مرحوم شیخ چی فرمود. این کم نعمتی نیست، چون در حوزه های علمی بنابر تعدب است. مثل جای دیگر نیست که بگن قال شهید، که چه استاد چه شاگرد چه هم بحث مخصوصا نام علما رو که میبرن با تجلیل نام برن. مرحوم شهید رضوان الله علیه فرمود، مرحوم مفید رضوان الله علیه فرمود. آخر روزی خب شرح لومه یک کتابی نیست که فقط هزار نفر بخونن، که لاقل روزی 3-4 هزار نفر با شرح لومه معنوسن. هم از اونایی که تدریس میکنن، یا اونایی که درس میخونن، یا اونایی که بحث میکنن، یا اونایی که محققانه روی اینا کار میکنن. خب کم نیست، تنها حوزه قم هم که نیست. روزی چند هزار بار انسان از یک عالمی به عظمت با رحمت یاد کند، این هم بنی بهاست. سار علمایی که در این ردیفن هم همینطور دیگر، علما و باغون ما بقیت ده، و این را هم با همین عمر 40-50 سال میشه فراهم کرد، اون هم همین کار کردن دیگه. حالا بعد از گذشت 15 سال که از دوران شروع تکلیف است، کسی هم 60-70 سال زندگی کند، همون 50 سال میمونه تقریبا. در ظرف این نیم قرن انسان میتواند ابدی باشه. العلماء و باقون ما بقیند. روایت 12 این باب، این باب قضا و قدر، حدیثی است که مرحوم صدور رضوان الله علیه از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند، میگه بین رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یوم فی بعض اسفاره از لقیه رکم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بعضی از سفرهاش دید سواره آمدن حضور اون حضرت، با او دیداری داشت. فقالوا السلام علیک یا رسول الله. فلسفت الیهم فقال ما انتم. حضرت نگاه کرد فرمود شما کی هستی؟ فقالوا مؤمنون، ما اهل ایمانیم. فقال ما حقیقت ایمانکم، حقیقت ایمان شما به کجا رسید است؟ قالوا الرضا به قضاء الله، به بالاتر از رضا و تسلیم لامر الله و تفویض الی الله. تسلیم و تفویض بالاتر از رضا است، برای اینکه رضا معنیش نیست که هرچه خدا بکند ما خوشمون میآید، پسندم اون چرا جانم پسند. اما تسلیم خیلی بالاتر از رضاست، تفویض خیلی بالاتر از رضاست. آدم خودش نمیبیند، خوشایند خود را نمیبیند تا بگوید پسندم اون چرا جانم پسنده. اینطور نیست که من هستم، رضایی دارم، خوشایندی دارم، منتها خوشایندی من به این است بیارم چی خدا میپسندد. در مقام تسلیم انسان هستی خود با همیش اون را تفویض میکند، دیگر چیزی برای اون نمیموند بگد تا پسندم اون چرا جانو پسندم. تسلیم و تفویض آخرین مرحله بحث اخلاقی است. وقتی او عرض کردن ما اهل رضا و تسلیم و تفویضیم، اونگاه وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم علماء و حکما. حکمت عملی دارید. کادو ان یکون و ملل حکمت انبیا، شما نزدیک به مقام انبیا علیهم السلامی، ادعای مهمی دارید. فإن کنتم صادقین، اگر در این دعوا درست میگویید، فلا تبنوا ما لا تسکنون، چیزی که شما در او سکون است ندارید او رو بنا نکنید. ولا تجمعوا ما لا تأکلون، چیزی که روزی شما نیست، شما انباردار دیگرانید، خب او رو جمع نکنید. واتقوا الله الذي اليه ترجعون، اون مقداری هم که میسازید و جمع میکنید تقوا را ملحوظ دارید. تو بحث‌های تفصیلی این دو نکته به عرض اون برادران رسونده شد که تو بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه و دیگر ائمه از سنت و سیرت اونها این دو نکته به خوبی استفاده میشود که انسان تا زنده است پرتمع باشد در تولی، هرگز قانع نباشد. این طمع در تولید از بهترین نعمت هاست. این رب زدنی علما، رب زدنی علما همینطور دیگه. حالا اگر علوم انسانی بود همینطور، علوم تجربی بود همینطور، اگه کسی پزشک بود میتونه در رشتش به رب زدن علم ها. ریاضیدان بود میتونه به رب زدن علم ها. مهمترین علم که علوم الهی است که خب جا دارد انسان دائما بود رب زدن علم ها. این قسمت اول که طمع در تولید اون رشته تخصصی است. دوم قناعت در مصرف. به ما گفتن در مصرف طمع داشتن چیزی بسیار بدی است. خب اگر طمع در تولید بود و قناعت در مصرف، چنین کشوری هم به استقلالش میرسد، هم به دیگران وابسته نیست، هم نیازمند نخواهد بود، هم عزیز دنیا است، هم عزیز آخرت. سرش اینه که ما نمیدونیم عزتمون در چی. همین که یه مقداری وضع مالی ما خوب شد، دیگه دست از کار بر میداریم، میگیم کار مال بلدوزره، کار مال کامیونه، الان بچه ها بزرگ شدن در کام. خب این که نیست. مگر میشه انسان زنده باشه و کار نکنه؟ منتها کار جوان بیشتر، کار کاهل متوسط، کار شیخ و پرتوت کمتر، مخصوصا عالم. حالا بعض از آیونی که در شرایط انقلاب به جنگ مجبور شدن حوزه ها را ترک کنن و به کارهای اجرایی پردازن، اونا حتما فی طرف النهار یکی دو تا بحث داشته باشن، یا درس بگن یا درس بخونن یا مباحثه داشته باشن. برای اینکه ابزار یک عالم و روحانی کتاب است. سن که یه قدیم بالا آمده، نه ذوق کارهای اجرایی را دارن، نه اگرم داشته باشن جامعه اونا رو قبول میکنن. جامعه کسان رو قبول میکنه که توانمند باشه. اون وقت این طلبه ای که در جوانی وارد کارهای اجرایی شده و چند سال از کتاب فاصله گرفته، همین که سن به 60 رسید، اولین روز عذاب اوست. برای اینکه کار اجرایی از او ساخته نیست، دست به کتاب میزنه، میبینه نمیفهمه، یه عوامی است به تمام معنا معذب. خب یه کشاورز میره کنار مزرعش، همون رو نگاه میکنه و لذت میبره. یک کاسب و پیشه‌ور میره کنار مغازش، بچه های او و نوه های او هستن، همون رو میبینه و لذت میبره. اما یه روحانی که اهل این لذت ها نیست، بعد اولین عذاب او همون وقتیست که بازنشست شد. لذا هر کس وارد کار اجرایی شد، فی طرفه نهار حتما با دو تا ده بحث داشته باشه. حالا یا دو درس بگه، یا دو درس بخونه، یا دو دو بحث داشته باشه، یا کتاب مطالعه کنه. حشر با کتاب برای روحانی از ضروری ترین لوازم است. خب بنابراین این دو تا بیان هرگز نباید خلط بشه. یکی تا آخرین لحظه تلاش برای تولید، یکی هم قناعت در مصرف. اگر کسی در تولید قانع بود و در مصرف پرطمع، این ناچار ذلیلانه زندگی میکنند. این دوتا کار را وجود بارکه هست امیر داشت تا آخرین لحظه، و همچنین سایر ائمه علیهم السلام، علمای بزرگی که دست پرورده اینها بودن، اون هم داشتن تلاش در فهمیدن، کتاب نوشتن، شاگرد تربیت کردن، درس گفتن، بحث کردن، با قلم و کتاب مانوس بودن تا آخرین لحظه عمر. این تا گور حرف صحیح است که تا چه خوش گفت پیغمبر راست گفت ز گهوار تا گور دانش بجوی. این از بزرگان حکمای شیعه است، مرحوم فردوسی. این از بزرگان اهل تشیع است. به هر تقدیر این که فهمو تا گور دانش بجویی سرشین، اما در قانع در مصرف کردن آدم باید قانع باشد. راحت هم هست. اونه که در مصرف قانع هستن عمر بیشتری هم میکنن، دیرتر مریض میشن، دیرتر میمیرن، سالمتر زندگی میکنن. تا همون مقداری لازم است که دستگاه گوارش طلب بکنند، بقیه بار زائدی. خب این روح ملکوتی را انسان به تعبیر روز پیک بهداشت بکند، این رفتگرای شهرداری این برادران عزیز رو میگن پیک بهداشت، اینا کارشون جمع زبال است. این روح ملکوتی این بدن رو باید حفظ بکنه، سرگرم حفظ این بدن است دیگه. اگر مزاحم نداشته باشه به دیار مرسل خود سفر میکنه، لااقل خوابهای خوب میبینه. حالا اگه تو بیداری چیزی گیرش نیامد، در عالم رویا بهرهای خوبی داشت. اگر نه، شروع کرد به پرخوری. این روح ملکوتی که همتای فرشته است، این باید با تمام تلاش و کوشش همه وقت خودش رو صرف بکنه که این غذاها رو یه مقدارش که مقدار کمش که مورد نیاز بدن است جذب بکنه به این بدن بده، بقیه رو دفع بکنه. شب و روزی چند بار باید بره دستشویی، چند بار بره اون زبار دونی. این مثل آن است که شما بزرگترین فرشته هایی که میتواند با شما همکاری بکند، ایر شما بیارید پیک بهداشت بکنید، بگید بیا زباله ها رو جمع بکن. خب این حیفه دیگه. این روح، این همون روح نفخی هست. انسان تا آخر که نباید با روح نفخی زندگی کند که به نفخ نفخ همین روحی. یه روح تأییدی هم که تقریبا به روح القدس نزدیک است که در پایان سوره مبارکه مجادله است، اون هم باید فراهم کرد. و ایدهم به روح منه، این نفخ فیه من روحی یک، و نفخ تو فیه من روحی دو، چه در آدم چه در بنی آدم. اینها روح نفخی است که همه دارن. این روح نفخی ملکوت او بالقوه است، می تواند مرغ باغ ملکوت باشد، اما بالفعل که نیست. اگه کسی بالفعل او را زباله کشک بکند که دیگه مرغ باغ ملکوت نیست. اگر انشاءالله کسی مواظب خورد و خوابش بود، این می تواند به جای برسد که همین را خدا به صورت و ایدهم به روح منه در بیاورد که روح تأییدی است. اینجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به این که اگر راست میگویید دیگه گرفتار یحسب ان ماله و اخلده یا جمع مال و عدده و مانند اون نباشید. روایت 16 این باب از این است که احمد ابن سلیمان از وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه سوال میکند که در حال طواف بود، سوال کرد که جواد یعنی چه؟ فرمود این که شما میگویید جواد یعنی چه؟ این دل کلامه که وجهینه، کلام تو دو جهت دارد. یه وقت منظور تو این است که مخلوق اگر بخواهد متصف به جود بشود یعنی کی خواهد بود؟ یه وقت این است که خالق اگر بخواهد متصف به جود بشود کی خواهد بود؟ این دل کلامه که وجهینه، فإن كنت تسأل عن المخلوق، اگر خواستید بفهمید که کدوم مخلوق جواد است و کدوم مخلوق جواد نیست، بدان فإن الجواد الذي يؤدي ما افترز الله عز وجل عليه والبخيل من بخل بما افترز الله عليه، اون که حقوق واجب را میپردازد جواد است، اون که حقوق واجب را نمیپردازد بخیل است. و إن كنت تعن الخالق، اگر تو خواستی بفهمی که یکی از اوصاف ذات اقدس اله جواد است یعنی چه، بدان که فهوال جواد و این اعطا و هوال جواد و این منع، او اگر داد جواد است، نداد هم جواد است. اگر داد جواد است برای اینکه از مال خودش میبخشد، و اگرم نداد جواد است برای اینکه کسی از او طلبی ندارد، در اونجا دادن مصلحت نبود. مثل که شما کارد تیز را به دست کودک خرسال نمیدید و این عین جود است. شما وقتی کارد تیز را به دست کودک ندادید عین سخاست، چون مصلحت او نیست. فمود فاول جواد و این اعطا و هاول جواد و این منع، لانه این اعطا عبدن اعطاه ما لیس له و این منع منع ما لیس له. روایات دیگری هم در این باب هست، همچنین روایات دیگری از کتاب شریف محاسن برقی خواستیم بخونیم که اون فرصت نیست، ولی یک حدیث نورانی را از کتاب شریف محاسن برقی بخونیم تا معلوم بشود که انسان اگر از درون خود، یعنی از این جام جهان نمام بی خبر نباشد خیلی چیز نصیبش می شود. همه ما میخوام بفهمیم عاقبت ما چطوره، همه ما میخوام بفهمیم پیش خدا موجهیم یا نه، این خواسته همه ماست. اما از در و دیوار عالم سوال میکنیم عاقبت ما چیه، آیا خدا از ما راضیست یا نه. این سوال را از ائمه علیهم السلام کردن، گفتن آقا از دلتون بپرس، سری به دل بزن، صاحب دل باش، از درون خودت با خبر باش، با آگاه خواهی شد که پیش خدا موجه یا موجه نیست. این حدیث که اگر اهل ایمانید و راست میگویید، فین کنتم صادقین فلا تبنوا ما لا تسکنون، این را صاحب محاسن شریف برقی در جلد اول محاسن صفحه 226 نقل کرده. در صفحه 204 جلد اول محاسن شریف برقی این حدیث است. عنوان باب این است: باب و حق الله عز و جل علی خلقه. حدیثی رو از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول نقل میکند، بعد از امام صادق سلام الله علیه. از پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نقل امام صادق سلام الله علیه این است که من اسب هم من امتی و همه غیر الله فلیس من الله. اگه کسی بامداد سر از بستر استراحت به در آورد، صبح بکند و بالاخره کاری با خدا نداشته باشد، همش این نباشد بداند خدا از اون راضی است، راضی نیست، بنده خداست، بنده خدا نیست، همش این نیست که بفهمد خدا از اون راضی است یا نه، این فلیسه من الله. روایت دیگری که با صاحب محاسن برقی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه و آله است که من اراد ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده. اگه کسی میخواد بفهمد که پیش خدا چه درجه داره، مهم است، مهم نیست، محبوب خداست، محبوب خدا نیست، این ببیند خداوند در قلب او چه اندازه جا دارد، اونگاه به همون اندازه انسان میتواند بفهمد به این که پیش خدا مقرر است یا نه. خب فاصله خیلی، این دل کجاست که چجور آدم را با خبر میکند، که اگر انسان قلب خود را بررسی کرد میتواند از اون چه نزد خداست آگاه بشود. من اراد ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده. امیدوارم خداوند چه معارفی را به همه مقسم به شماها مرحمت بفرماید. الحمد لله رب العالمين.